أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل اعوذ الله از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل اعوذ الله بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم اعوذلم ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت اسناد و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان و مربیانمون، درگذشتگانمون، درگذشتگان این جمع، مرحوم آیت الله فاطمی ها که حق به گردن این مجلس دارن و سالها اینجا از شمع وجودشون استفاده میکردن، اهالی این مجلس، برای همشون یک سوره تورید هم را با یک صلوات قرائت بفرمایید. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، الا جعله الله خیر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه چهارم گفتگو پیرامون کلمات طیب و کلمات خبیث خدمت تقدیم میشه. ما از این آیه شریفه الهام گرفتیم برای این نامگذاری این گفتگو. انشالله راجب خود این آیه اون شبهایی که منزلهای صداچی هستیم از شب شیشون به بعد مفصل انشالله صحبت خواهیم. علم تره کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبتا اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون و مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. این آیه شریفه از کلمات طیب و کلمات خبیث در این عالم صحبت میکنه. بعد وقتی که دقت میکنیم در قرآن کریم میبینیم که خود قرآن کریم از اول تا آخر معرفی کلمات طیب و خبیثه و آثار کلمات طیب و خبیث. شاید اصلا میشه گفت قرآن کتاب بیان کلمات طیب و خبیثه. قرآن رو از منظرهای مختلف میشه بهش نگاه کرد. از یک پنجره وقتی نگاه میکنی قرآن معرفی شخصیتی است به نام الله از اول تا آخر. از یک پنجره دیگه وقتی نگاه میکنی قرآن معرفی یه شخصیتی است به نام انسان از اول تا آخر. شکل‌ها و طورهای مختلف یه انسان رو نشون میده. گاهی انسان یه سیری داره که دقیقاً این سیر هم در همین کلمات اتفاق میفته. محصول سیرش میشه فرعون. قرآن وقتی فرعون رو معرفی میکنه کلمات فرعون رو معرفی میکنه. کلمات فرعون ساز رو معرفی میکنه. وقتی قارون رو معرفی میکنه در قالب کلماتی شخصیت قارون رو معرفی میکنه، یا به تعبیری کلمات قارون ساز رو معرفی میکنه. وقتی شیطان رو معرفی میکنه در قالب کلمات یا کلماتی که شیطان رو میسازه. و شیطان و قارون و فرعون همه جنبه های وجودی خود انسانه. پس همه این گفتگوها در واقع یه حقیقته. اصلا همون گفتگویی که اولش عرض کردیم که الله رو معرفی میکنه و انسان دو روی یه سکه. معرفی الله معرفی انسانه. معرفی انسان معرفی الله. و این همون بیان شریف پیامبر خداست که من عرف نفسه فقط عرف ربه. حالا در این راستا ما قبلا یه صحبت های پراکنده کرده بودیم از شب میلاد امام رضا علیه السلام و مردم هم گیج کردی نوشتی جلسه روز اول محرم زدی جلسه چهارم، میگفتن اون سه تا جلسه قبلش کجاست روز اول محرم شروع جلسه چهارم، گفتم کار علی آقا بوده. حالا همه دارن میگردن دنبال سه تا جلسه قبلش. حالا اون سه جلسه قبل هم شبایی بوده که یک گفتگوی پراکنده کردیم. حالا اومدیم توی یه فازی این پنج روز که در خدمت عزیزان هستیم از این پنجره نگاه کردیم که قرآن کریم به چی میگه کلمه. دیدیم که جلسه گذشته در بیان فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی یک حرف کلیدی ایشون زد. اون حرف کلیدی این بود که غایت و غرض کلمه بیان و اظهار چیزیه که در درون پنهانه. این یکی از مبانی تفسیری کتاب شریف المیزانه که مقصود از لغات روح معنای لغات. اون لغت هر لغتی رو برای یه غرضی ساختن و مقصود از اون لغت اون غرضه، گرچه در طول زمان خصوصیات مصداقش تغییر میکنه. حالا اگه بگیم به چی میگیم کلمه؟ کلمه آن چیزی است که میخواد محافظ ضمیر رو آشکار کنه. در نتیجه یه جای خداوند وقتی میگه کلمه، مقصودش بارش توبه و رحمته. در اونجایی که میگه و تلقی آدم من رب این کلمات، آنچه که از جنس توبه و بارش رحمت در درونش پنهانه میخواد آشکار کنه در قالب کلماتی که بر زبان آدم جاری میشه، که آدم گفت ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. از این القاء، این حال، که این حال بعداً در قالب این کلمات خارج شد، این حال درونی که در قالب کلمات ربنا ظلمنا انفسنا ظاهر شد، از این به تلقی کلمات تعبیر میکنه و حقیقتاً این نه اون حال است نه اون کلمات، بلکه ریشش اون اراده حق تعالی است که میخواد این امر رو در بیرون محقق بکنه. پس در نتیجه مجموعه این داستان اینجا میشه کلمات و تلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه. یه جای دیگه در داستان حضرت ابراهیم حق تعالی میخواد در از درون خودش اینو آشکار کنه که یه انسانی رو از موطن فطرت سیر بده تا مقام امامت. از اون طراحی تربیتی که برای این انسان میکنه به کلمات تعبیر میکنه. اینجا مصداق کلمات در خارج حوادثی هستند که برای حضرت ابراهیم اتفاق میفتن. لذا سیر دادن یک انسان از موطن فطرت تا مقام امامت آن چیزیست که در درون حق تعالی پنهانه، در لباس حوادث و وقایع و ابتلاعات آشکار میشه. خداوند از این حالت به کلمه تعبیر میکنه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمه. در جلسه گذشته که آخرین گفتگو بود ملاحظه فرمودید که از عیسی به کلمه تعبیر کرد. عیسی ظهور چه امریست از اموری که در درون حق تعالی پنهانه؟ عیسی ظهور شفاست، ظهور خلقه، ظهور احیاست. لذا خداوند میخواد خلق و شفا و احیا رو در لباس یک انسان آشکار بکنه. در لباس عیسی اینو آشکار میکنه و از عیسی به کلمه تعبیر میکنه و به کلمت من حسنه المسیح عیسی ابن مریم. این مجموعه گفتگویی که در سه جلسه گذشته خدمت دوستان تقدیم شد.
میشه در یه بازی کلمه تعریف کلی گفت کلمه از یک حقیقت پنهان شده که پرده برداری میکنه و اون آشکار میکنه به اون میگن کلمه.
حالا میخواد این حقیقت یه کلمه واقعا باشه، میخواد یه جمله باشه، میخواد یه قاعده زندگی باشه، میخواد یه آدم باشه، یه حقیقته. میتونه مصداق خارجیش همین کلماتی که ما بهش میگیم کلمه باشه، میتونه مصداقش یه جمله باشه، میتونه مصداقش یه انسان باشه، میتونه مصداقش حوادث خارجی باشه. این تفاوت ها دیگه تفاوت های مصداقیه. حقیقت کلمه خروج مافز زمینه. شما هم دقیقا کلمه رو به همین معنا به کار میبرید. یه چیز در درونتون پنهانه، میخواید اینو آشکار کنید، با کلمه آشکار میکنید. الان اینجا داری یه چیزی میجوشه، میخواید اینو بریزی بیرون، میگی صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این که اینجا داشت میجوشید با این عبارت ریخت بیرون، شاید که اشک شما هم جاری بشه، اونم اون توه. اینجا اشک شما کلمه شماست، داره با دیگران حرف میزنه که در درون شما چه اتفاقی داره میفته. شاید حالت چشم شما کلمه شماست، چون داره با دیگران حرف میزنه که در درون شما داره چه اتفاقی میفته. پس دایره کلمه بسیار وسیعه، همه عالمو میگیره، همه عالمش کلمات الله و تمام عالم ظهور رب العالمینه. پس تمامی عالم کلمات اللهه. اللهم انی اسالک من کلماتک به اتمها و کل کلماتک تامه. اللهم انی اسالک به کلماتک کله. و اما ادامه سخن، کلمات الله قابل تبدیل نیستن. ببینید یه بار دیگه به صورت کوتاه ببینیم چی گفتیم. گفتیم غایت و غرض کلمه بیان و اظهار یه چیزه، چیزی که در درون پنهانه و تمام عالم ظهور رب العالمینه. پس تمام عالم کلمات الله هم. این تا اینجا. حالا میخوایم به این عبارت یک کلام کلیدی دیگه از بیانات قرآن کریم اضافه بکنیم. ما وقتی دقت کنیم در آیات قرآن کریم به صورت مکرر، خود حالا تا اونجایی که من سرچ کردم اگه سرچ درست جواب داده باشه، 13 بار لغت کلمات در قرآن به کار رفته. چندین موردش از این تعبیر استفاده میشه. ولقد کذبت رسلان من قبل که فصبروا علی ما کذبوا و اوزو حتی اتاهم نصرنا ولا مبدل لکلمات الله. این تعبیر ولا مبدل لکلمات الله، مبدل یعنی تبدیل کننده، هیچ چیزی نیست که کلمات الله رو تبدیل بکنه، نه خودش کلمات خودش رو تبدیل میکنه خداوند و نه شیعی در خارج هست که بتونه کلمات الله رو تبدیل بکنه. این بیانم بیان معلوم علامه طباطبایی، میگه این لامبدل هم به فعل خود خود فعل الله میکنه، نه خود خداوند کلماتش رو تغییر میده و نه در خارج چیزی هست که بتونه کلمات الله رو تبدیل کنه. حالا این کلی این آیه، اگر که بریم سراغ ادبیات تحلیلی، آیه از چهار بخش تشکیل شده. بخش اول ولقد کذبت رسل من قبلک، بخش دوم فصبروا علی ما کذبوا و اوزو، بخش سوم حتی اتاهم نصرنا، بخش چهارم لا مبدل لکلمات الله. هر کدوم از این بخشا دارن یک پیامی رو ارسال میکنن. البته ما چون همینطوری قرآن رو میخونیم میریم جلو، معمولا آیاتو نمیگیم دیگه، ما آیاتو مزه نمیکنیم، همینطوری مثل تریلی میخونیم میریم جلو. امیرالمومنین به ما راستش هرچی یه جلساتی داریم میگیم که آقا به خدا قسم دین اسلام دین کیفیه نه دین کمی، همه مثلا اینجوری میکنن، بعد دوباره جلسه به سمت کمیت پیش میره. جلسه قرآن کتاب کیفیه نه کتاب کمی، دین خدا دین کیفیه نه دین کمی. یکی از کلمات خبیثی که سالیان ساله، هزاران ساله از زمان قبل از اسلام هم بوده، افتاده توی وجود این بشریت، اینه که کیفیت و کمیت قاطی کرد. دین یه حقیقت کیفیه نه یه حقیقت کمی. لذا امیرالمومنین هیچ جایی نگفته که قرآن از اول تا آخر بخونید، من ندیدم، اگه شما دیدین به من بگید، ولی اینو گفته که وقتی یه سوره رو میخونید همتتون تمام کردن سوره نباشه، وقتی به آیات عذاب رسیدید اونا رو به خودتون تطبیق کنید، وقتی به آیات رحمت رسیدید اونا رو به خودتون تطبیق کنید. حالا این آیه که یه آیه بود ولی چهار تا بخش داره، بعد مزمزش کرد تا بخشش روشن بشه. بخش اول لقد کذبت رسل من قبل، این بخش داره خبر میده از یه واقعیتی که اون واقعیت اینه که به طور قطع و یقین و مکرر و به نحو استمرار. اینا هیچ کدوم همینطور من انشاء ننوشتم، هر کدومی که از اینا از یکی از بندهایی که توی عبارت اومده، این به طور قطع و یقینش از اون لام و قد فهمیده میشه، اون لامی که سر قد مانده رو بهش میگن لام قسم، یعنی انگار که یه قسمی اینجا محذوفه و برای اینکه این قسم هم خیلی قوت پیدا بکنه حذفش کرده. چون وقتی شما مثلا میگی به جان مادرم قسم، خب اینجا داری به جان مادرتون قسم میکنی، ولی وقتی موضوع قسم رو حذف میکنی معنی نیست به چی دارین قسم میکنین، یعنی به آسمان و زمین، به والله و به بالله و به تلا، به سوره حمد و سوره قل هو الله. لذا حذف قسم اون تاکید قسم رو که اصلا خود قسم برای تاکیده به شدت میاد. کلمه قدم نشون میده که این قطعا این اتفاق افتاده، شک نکن، افتاده تمام شده رفته، بر تحقق این واقعه دلالت میکنه. لذا به طور قطع و یقین این واقعه محقق شده و مکرر هم این اتفاق افتاده. لقد کذبت خیلی هم شدید و پرحجم بوده. چرا؟ به خاطر کذبت، چون تو باب تفعیله، یعنی یه بار نبوده، دو بار نبوده، مکرر بوده، مکرر اندر مکرر بوده، همه انبیا رو شامل شده که کذبت رسولون، همه انبیا قبل از تو رو تکذیب کردن. پس به طور قطع و یقین و مکرر و به نحو استمرار و برای تمام انبیا رخ داده. این اتفاق چی بوده؟ دروغگو و کاذب شمردن تمامی رسولان. همه انبیا رو دروغگو شمردن، یعنی هر پیغمبری که اومد گفتن تو دروغ میگی، تکذیبش کردن. این اتفاق برای همه افتاده. این یک. دو، پس صبروا علی ما کذبوا و اوزو. دومین اتفاقی که افتاده اینه که این انبیا در مقابل این تکذیبای مکرری که میشدن صبر کردن، ولی خیلی اذیت شدن. از حمزت من گفت برو خدا رو شکر کن پیغمبر نشدی، والله خدا. بعد مثلا بری دعوت بکنی، هیچ امکاناتی هم نداشته باشی، سنگ هم بهت بزنن، بعد مأمور بشی دوباره فردا هم بری همونجا دوباره دعوت کنی، بعد 900 سال مثلا مأمور بشی اینجوری دعوت کنی، 950 سال. اونم اون آدمای اون موقع رو، ما که آدمای سال 1402 ایم، آپدیت شدیم، اینیم دیگه، ببین اونا دیگه چی بودن. پس این اتفاق افتاده، انبیا در مقابل این تکذیب صبر کردن ولی بسیار آزار دیدن. اینم مطلب دوم. بعد سومین اتفاقی که افتاد اینه، حتی عطاهم نصرنا. بخش سوم آیه خبر میده که در پایان تکذیب مکرر و صبر و آزار انبیا نصرت الهی از راه رسید. اینم اتفاق افتاد. پس این سه مرحله شد. انبیا رو مکررن و به طور قطعیتون تکذیب کردن، انبیا صبر کردن ولی خیلی اذیت شدن، و بعد نصرت الهی فرا رسید بعد از مدتی که احتمالاً 400-500 سال اینا اذیت شدن، بعد نصرت الهی رسیده. بخش چهارم، ولا مبدل لکلمات الله. بخش چهارم میگه کلمات خدا هیچ مبدلی نداره، از کلمات الله خبر میده، از اینکه هیچ چیزی نیست که کلمات الله رو تبدیل کنه. خب اگه این آیه رو بخوایم نگاه بکنیم، باید طبیعتاً کلمات الله همون موارد قبلی باشه دیگه. کلمات الله چیه که هیچ تبدیلی پیدا نمیکنه؟ الله تعالی نه خودش کلماتش رو تغییر میده، نه دیگری توانه چون این کاریو داره. من دیگه اینجا ننشم علامه طباطبایی، این خلاصه یه پاراگراف از المیزانه، من خلاصش اینه دیگه. این آورنم ایشون میگه این لامبدل، یعنی نه خودش این کارو میکنه نه کسی در عالم هست که بتونه کلمات الله رو تبدیل کنه. خب حالا سوال اینه، این کلمات الله مورد نظر آیه چیه؟ کدوم حقایقا؟ کلمات الله مورد نظر آیه طبیعتاً باید حقایقی باشن که خود آیه داره ارائه میکنه. یعنی اینکه انبیا رو دروغگو و کاذب شمردن، اون بزرگواران صبر کردن گرچه بسیار آزار دیدن، در پایان نصرت الهی رسید. این یه سیر دائمی بوده که در عالم اتفاق افتاده. دائماً یه کسی اومده و دریچه‌ای از حقیقت رو به مردم نشون داده، مردم تکذیبش کردن طبق قاعده، و بعد اون صبر کرد و اذیت شده و بعد نصرت الهی فرا رسید. حالا مرحوم علامه اینجا یه بیانی دارن، ایشون میگن که در جلد 763 در ذیل همین آیه لا مبدل لکلمات الله میگن که کلمه الله و قول الله و وعده الله در عرف قرآن کریم قضا و حکم حتمیه. یعنی چه بگی کلمت الله، چه بگی قول الله، چه بگی وعده خدا. بعدا انشاءالله تو اون آیه عرض خواهم کرد که اون آیه که داره از کلمات طیبه و کلمات خبیث صحبت میکنه، بلافاصله بعدش میگه یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره، که بعد مرحوم علامه اونجا میگه این آیه ادامه اون قبلیه. این قول ثابت همون کلمه طیب و کلمه طیبیه که عبارت داره میگه. لذا قول پس اینجا یه شاخه دیگه هم کلمه پیدا کرد، یعنی یه توضیح دیگه، یه دریچه دیگه به روی کلمه‌ای که قرآن میگه باز شد. ایشون میگه وقتی دقت میکنین در معانی قرآن کریم، من اینجا یه پرانتز باز کنم، من این از دیروز یه جایی رفتم این سینم آتیش گرفته، هنوزم همینطوری داره میسوزه. بعد منم قرآن باز کردم که این مطالب رو بنویسم، دیدم اولین آیه که اومده بود که اگر تو رو تکذیب کردن رسولان قبلیت هم تکذیب کردن، خلاصی خدا آروم شدم، گرچه ربطی حالا به من شاید نداشته باشه. عرض کنم که میگه که خب مگه ما آخه امام صادق و امام باقر نداریم که میری از المیزان مطلب میاری؟ چی باید جواب این من بگم؟ این آقای محترم مرحوم علامه طباطبایی، حاجی امجد گفت که ایشون گفته من 4 دوره بهارالانوار رو با نظر تحقیقی مطالعه کردم. شما که میگی امام باقر امام صادق، یه دور اصول کافی رو مطالعه کردی؟ خدا وکیلی تو این جمع معلوم کسی هست یه دور نهج البلاغه مطالعه کرده باشه؟ ما اصلا خبری از روایات نداریم، یه چیزی همینطوری میگیم امام باقر امام صادق. بعد ببینید یه مغالطه اینجا اتفاق افتاده، ما امام باقر و امام صادق رو روایت اشتباه گرفتیم. مگه امام صادق اینجا نشسته که من ازش سوال کنم؟ ساده ترین مسائل دین احکامه، احکام نه اسرار بوده نه چیزای پیچیده‌ای بوده، سوال میکنن راجع به احکام. علما 30 سال 40 سال میرن تو حوزه درس میخونن، مجتهد بشن تا از روایات احکام رو استخراج کنن. مگه امام باقر و امام صادق اینجا که من بپرسم نظر شما راجع به این موضوع چیه؟ شما نظر من اینه، بعد میگیم میریم روایات رو میخونیم. بعد یه مغالطه عجیبی اتفاق افتاده. اون مغالطه عجیب اینه که بین باز دوباره تو روایت یه مغالطه اونجا اتفاق افتاده که امام صادق با روایت اشتباه کردن. مغالطه دومی که اتفاق افتاده اینه که فهم خودش از روایت رو با امام صادق اشتباه کرده. آقا این فهم شما از این روایته، نه امام صادق. حالا من اختیار بده، من فهم علامه طباطبایی رو انتخاب می‌کنم تو فهم حضرت عالی. فهم اونیو که تمام زیر و روی اسلام رو دیده، 4 دوره بهارالانوار رو با نظر تحقیقی مطالعه کرده. کی تو تاریخ اسلام بهارالانوار خونده با استاد؟ اینا با آقای قاضی بهارالانوار خوندن. بخشای مهمی از بهارالانوار و اسرارش آقای قاضی برای اینا گفته. کی اینا رو خونده؟ اینا اگرم کسی باید از امام صادق اون موقع ره بزنه علامه طباطبایی. این پرانتز بسته، این آتیشی بود که دفعه شعله بر شد. بعد یه چیزی به آدم میگن فکر میکنن تموم شد، نمیدونن که آدم تو چه دست اندازه میندازن. من میخوام با شما حرف بزنم، من میخوام خودم سیر کنم، شما رو هم سیر بدم، کجای کار گیر کردی؟ بعد جالبه میگه حتی لغت میخوای بگی، میگه نمیشد به جن که این لغت رو بگی از امام باقر امام صادق این لغت رو پیدا میکردی. گفتم بابا دیگه این دیگه لغته. میگه چرا این معنی رو از امام باقر امام صادق نمیاری؟ لغت عربه، چیکار کنم اینو؟ حالا پرانتز بسته، یاد آجاقا به خیلی پرانتز باز میکردیم بس. بعد میگم من پرانتز و آکولاد و اینا انقدر باز میکنم اصلا مطلب از دست میره. ایشون میگه کلمت الله، قول الله، وعده الهی در عرف قرآن کریم همشون یعنی قضا و حکم حتمی. لذا میگه همونطور که ببینید قضا حکمه، میگم فلانی قاضیه چون قضاوت میکنه دیگه، قضا یعنی حکم کرد. و در اون بحث مفصل قضا و قدر هم داریم که قدر قابل تغییره چون قدر محاسباته، اما قضا حکمه. حالا به احکام حتمی میگن کلمه، قول و وعده. قضا و حکم حتمی هرگز تغییر نکرده و به چیز دیگه ای تبدیل نمیشه. اینم بیان مرحوم علامه. حالا این قسمت آخر ورود به یه فصل دیگه ای از دنیای کلمه است و خیلی فصل زیبایی. اینم عرض میکنیم و عرض میکنیم. یه کلمه دیگری که قابل تبدیل نیست از کلمات الله. این کلمه که قابل تبدیل نیست یک کلام فوق العاده ارزشمنده. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذلک هو الفوز العظیم. قرآن از یه حقیقتی حرف میزنه که همینطور که الان من اینجا تقسیم معنیش اینجا آوردم چهار مرحله است. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بخش اولش اینه، من ترجمهش نمی کنم. بخش دوم الذین آمنوا و کانوا یتقون که خیلی فوق العاده است. بخش سوم لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الاخره، جایزه بخش اول و دومه. بخش چهارم هم لا تبدیل لکلمات الله ذالک اول فوز العظیم که بیان میکنه که این داستانی که داره توی ابتدای آیه بیان میشه این داستان از جنس کلمات الله. بخش اول الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آیه به دلیل اهمیتش با علا آغاز شده. ما تو ادبیات به علا میگیم علای تنبیهی، یعنی آگاه باشین، حواستون جمع باشه، میخوام یه چیز مهم بگیم، دقت کنین. اینه ترجمه عربیش علی اون عبد الکس، آگاهت میکنم. حالا فارسی اگه بخوایم معادله سن توجه بفرمایید، یه مطلب مهمی رو میخوام بگم، این میشه علا. خداوند در این آیه اولیاء الله و خصوصیات اینها و آثار ولایتشون رو معرفی میکنه. اولیاء الله یعنی کی؟ اولیاء الله یعنی کسانی که خداوند اداره امور اونا رو به عهده گرفته. من میخواستم اینجا عبارت المیزان رو بیارم، دیدم یه صفحه از خودش 6 جلسه طول میشه. خیلی دقت کردم اینم خلاصه این بیان مرحوم علامه چیه؟ خلاصش این یه خط. اولیاء الله کسانی هستند که خداوند اداره امور اینها رو به عهده گرفته. اون وقت در مورد اینا اینطوری میگه، میگه لا خوف علیهم. من با اجازه خودم ترجمه مرسومو نکردم. لا خوف علیهم، هیچ خوفی بر علیه اونها نیست. چون ترجمه مرسوم چیه؟ اینا خوفی ندارن دیگه. من هر چی عبارت رو نگاه میکنم ترجمهش نمیبینم ندارن نیست. لا خوف علیهم، هیچ خوفی بر علیه اینا نیست. چون امور مخوف در عالم هست. بعد فکر کردم دیدم خب مثلا میگه اما من خوف مقام ربه و نه نفس و ان الهوا فان الجنه الى الله. یعنی اینو خوف الهی ندارن؟ حتما دارن. چجوری میشه خوف نداشته باشن؟ خوف هست، امور مخوف هم در عالم هست، برای اینا هم هست، ولی بر علیهشون کار نمیکنه. البته اللهم یحزنون، هرگز محزون نمیباشن. شما همیشه دقت کنین بگین هرگز رو از کجا آوردی؟ میگم از قالب فعل مضارع آوردم. فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه. یحزنون این در هیچ لحظه اینا حزن نداره. نه اینکه یه جای حزن دارن یه جای دائما محزون نیستن. هیچ خوفی بر علیه اینها کار نداره. و اگر دقت کنی امور عالم دائما اینن دیگه، چون انسان یا خوف داره یا غم داره. آدم یا غم گذشته رو داره یا نگرانی آینده رو داره. به این نگرانی میگن خوف. مثل ما که مثلا شب میخوام صبح پا میشیم ببینیم چه نقشه‌ای برام گرفت کشیده شده، خب داریم آش فردا چی میشه، مثلا پس فردا چی میشه، پس اون فردا چی میشه، این میشه خب. اون اتفاقاتی هم که در گذشته برامون افتاده که الان نشستیم داریم قصه اونا رو میخوریم، انسان دائما در این دو حال داره سیر میکنه، اینا ندارن این دو حال. حالا اگه سوال کنیم که ببینید حالا تا اینجا اینطوریه، برای من اینطوریه که تا اینجا خوش به حالشون که نداره، سوال چالش من اینه که منم میخوام اینجوری باشم، باید آیه اگه داره گزارش از حال اولیای خدا میده که داره دل من میسوزونه، من هم میخوام از این اولیای باشم که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، سیرشون چجوریه یه جوری بگی که من بفهمم اینا چگونه. قرآن اینجوری حرف میزنه، دل کسی آتیش نمیزنه که ببین اولیای خدا اینجوریه. مثلا این سخنرانیایی که ما میکنیم امیرالمومنین در اوج اعلاست و پیغمبر در کجاست، من خودم با این گفتگوها نیستم که امیرالمومنین در اوج اعلاست نمیدونم کی در کجاست، میگم باید وقتی که اینو میگی بگی خب حالا اگه او در اوج اعلاست من چجوری میتونم به اونجا برسم. خداوند میگه اینا اینجوری هن، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوفی بر علیهشون کار نمیکنه، حزنم ندارن. بعد بلافاصله بعدش به من نشون میده که اگه تو هم میخوای اینجا باشی باید این کارو بکنی. راهش چیه؟ خداوند اداره امور اینا رو به عهده گرفته، این معنی ولی خداست. هیچ خوفی هم بر علیهشون نیست، هرگز هم محزون نیستن. سوال اینه که اینا چه مسیری رو طی کردن که به این جایگاه رسیدن؟ جوابش اینه: الذین آمنوا و کانوا یتقون. میگه اینا دو تا خصوصیت دارن که اینجوری شدن، الذین آمنوا و کانوا یتقون. و خیلی این تعبیر فوق‌العاده‌ای، دو تا شاه کلید داره توش، یا کلید واژه داره، یکی آمنو یکی یتقون. این یعنی چی؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون، مسیری رو که اولیا طی کردن اینه، الذین آمنوا و کانوا یتقون، کاملا این سیر رو در دسترس هر کسی که بخواد این راهو بره قرار میده. اولیای خدا دو خصوصیت داره: یک الذین آمنوا، دو کانوا یتقون. اینا حالا یعنی چی؟ بعد بریم سراغ لغت. مرحوم علامه در المیزان جلد 18 راجع به ایمان میگه: الایمان هو العلم به شیء مع الالتزام. یکی از کسایی که راجع به بحث تحلیلی لغت ایمان خیلی مفصل بحث کرده مرحوم سید علی خانه، خدا خیرش بده، یه جایی وقتی که دیگه سید علی خان حرف میزنه آدم میخواد سرش تو دیوار بکوبه، ول نمیکنه دیگه، یه صفحه، دو صفحه، پنج صفحه، ده صفحه. یه بحث کلامی داشت حاج آقا به من گفته بود که اینو با هم دیگه میخوندیم، یکی از جلدای شعر صحیفه سید علی خان، ما یه کتابای خوندیم در تاریخ بشریت، فقط یه کتابی میخوندیم، به حاج آقا گفتم آخ خدا وکیلی اینو دو نفر باید خونه، یکی من یکی شما، خیلی چی ما داریم میخونم. بعد یه فصل به من گفته بود بخونه، اگه نم اون قسمتی که گفته بود میخونه نمیخوندم همیشه حساب هم میرسید. بعد منم اینو خونده بودم، بعد وقتی داشتم برش میخوندم گفت اینا رو همه رو خوندی؟ گفتم عجب ریاضتی کشیدی. خب شما گفتید خوب داشته به یه بحث کلامی بود، اصلا دلم نمیکرد این بحث ایمانو ول نکرده. منم همه اونو خوندم، میخواستم که یه حرف مستندی بزنم، بعد دیدم خلاصه همه اون جمع‌بندی شدهش این عبارات مرحوم علامه است. واقعا مرحوم علامه نیش قلمه، خداوند اجازه. العلم به شیء مع الالتزام. ببین ایمان علم نیست که من میدانم خدا رازقه، این ایمان نیست. عملم نیست ایمان، چون همیشه در کنار، غالبا در کنار ایمان عمل میاد. ایمان یه چیزی بین این دوتاست. اونی که بین این دوتاست اینه که یه چیزی رو بهش اعتقاد پیدا میکنی و التزام عملی داری، یعنی مردم میفهمن که شما به این عمل میکنی. پس میشه علم به چیزی به همراه التزام، یعنی همه میفهمن که این شما با این ملازمی، حتما به این عمل میکنی و بعداً اون وقت در عمل شما هم دیده میشه. لذا ایمان اینطوریه: به حیث و یترتب علیه آثاره العملیه. ایمان علم به یه چیزی به هم با همراهی اونه، به شکلی که آثار عملی بهش مترتب میشه. لذا اینا ما میدونیم خدا رازقه، اینا ایمان دارن خدا رازقه. خب اون وقت تموم نمیشه. به زبان ساده ایمان علم به چیزی و تعهد به مقتضای اونه. من بهترین کلمه که زور زدم پیدا کنم برای ایمان تعهده، میگن این فلانی به فلان موضوع متعهده. حالا شاید شما یه چیز بهتری پیدا کنیم، من میذارم جایی. ایمان اینه که یه چیزی رو میدونیم و تعهد به مقتضای اون علممون داریم. همه فهم ما به این موضوع متعهدیم، تعهد داریم به کلاممون و شکی نیست که علم به چیزی و تعهد به مقتضاش داره شدت و ضعف درجات داره. پس ایمان هم درجات داره. ایمان هم داره شدت و ضعف و نقصانه. ایمان ضعیف داریم، ایمان قوی هم داریم. ایمان من هست، ایمان امام حسین هم هست. مرحوم علامه در ذیل آیه و تعاونوا علی البر و تقوا که میگه در بر و تقوا یکدیگر رو یاری کنیم، میگه تقوا مراقبت از امر و نهی الهیه، اینم تقوا. باور کنید این یه دونه عبارت که داره میگه محصول 40 صفحه مقاله است. بازم سرچ کنید معنی کلمه تقوا رو تو اینترنت، یه مقاله میاد ولی نخونید چون حتما گیج میشید. این کلمه تقوا که اشتباهاً به پرهیزگاری ترجمهش میکنن یه بحث مفصلی داره. یه وقتی 3-4 سال پیش تو یکی از ایام 3 جلسه ما راجع به تقوا صحبت کردیم، سایت اکسیر هم هست. خلاصش این عبارت مرحوم علامه است، مراقبه. شما اگر این کلمه تقوا رو سرچ کنید خیلی معانی در مورد واژه‌اش میبینید، کاربردهای مختلفی میبینید به اثر موضوع، ولی بهترین ترجمه برای تقوا مراقبه است. حالا الذین آمنوا و کانوا یتقون، ایمان دارای شدت و ضعف و زیادت و نقصانه، اما اولیای خدا ایمانی دارن که مرحله عالی ایمانه، یعنی از مقتضای خودش هرگز تخلف نمیکنه. از کجا داری اینو میگی؟ از کانوا یتقون دارن میگی. من نگفتم، اینم پس فرموش علمه. خداوند در برخی از آیات قرآن کریم از ایمانی صحبت میکنه که با شرک جمع میشه، و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرک. اما ایمانی هم هست که با شرک جمع نمیشه. ایمانی که با شرک جمع میشه از مقتضای خودش تخلف کرده دیگه. حالا روایات فراوانی هم داریم که میگه اون لحظه که داره معصیت میکنه مؤمن نیست. اما اگر این ایمان برسه به عالی ترین درجه خودش، در یکی از جلد یک المیزان هم برای ایمان مراتبی رو ذکر میکنه که حالا اینجا هم در همینجا اشاره میکنه که قبلا ما گفتیم که ایمان 4 تا مرتبه داره. مرحله عالی ایمان که این ایمان اولیاء خداست که از مختزاش تخلف نمیکنه، این ایمانیه که با شرک جمع نمیشه هرگز. خب حالا شما میگین از کجا میگی که این اون ایمانه؟ دلیل این هم که مرحله عالی ایمان با شرک جمع میشه کانویت تقونه. ببینید کانویت تقونه، اونایی که کنکور شرکت کردن میدونن این چیه. ماضی استمراریه. ماضی استمراری افعال کانه به اضافه فعل مضارع میشه ماضی استمراری. کانویت تقون یعنی دائما و در تمام لحظات اینا مراقبه. یه ایمانی دارن و دائما و در تمام لحظات مراقب این ایمانشون هستن. یعنی پس وقتی کسی که دائما مراقب ایمانش، اگه یه لحظه اون ایمان از مقتضای خودش تخلف کنه، اونجا من مراقبه ندارم. اینا کانویت تقونن، یعنی تقوای استمراری دارن. مراقبه استمراری از امر و نهی الهی ایمان رو از ممزود شدن با شرک حفظ میکنه و انسان به مقام اولیاء الله میرسه. ببینه این مراقبه استمراری هم یه چیزی نیست که آدم همش بخواد به خودش گوش زد کنه و بگه نه الان رفتم یه جایی یادم رفت. یه سری خط و مرزهای کلی داره، خیلی ساده است. خودش یه تعهده، ساده یه سخته، فهمش ساده است، عملش سخته. مثلا یه مثال عرض میکنم. مثلا شما میگی خدا رازق است. خیلی این خدا رازق است یه لوازمی داره، لازمش اینه که من نمیتونم هر روزی از هر جایی کسب کنم. حالا لازم نیست که من 24 ساعته به خودم بگم خدا رازق است، خدا رازق است، خدا رازق است، خدا رازق است. لازمش اینه که یه جایی بهم میگن اگه این ناحق بگی امکانات فراوان بهت میدیم. معاویه میگفت اگه یه دونه حدیث جعل کنید در متن خلفا معادل اون چه در متن اهل بیت اومده، امکانات فراوان بهشون میدادن، مؤسسه میدادن، سخنرانی میدادن، خارج از کشور میبردنشون اینور اونور، نمیدونم همه جا تلویزیون اون زمان امکانات داشتن، اینطوری بود. الان کی جنس همه امکاناتو داشتن، ولی اگه اون ناحقو نمیگفت هیچ امکانات اجتماعی نداشت. یه جایی اگه یه بقالی داشت میرفتن در بقالیش هم میبستن که مواد 4 تومن پول در زندگیش داره. قرار نیستش که تو اگه قراره که حرف ما رو نزنی بتونی زندگی هم حتا بکنی. خب کسی حاضره؟ این که دیگه لازم نیست به خودش بگه خدا رازق است، خدا رازق است. یه جایی باید یه حقی رو نگه. نمیگه میره تو وادی شرک. یه جایی باید یه سکوتی کنه، یه جایی باید یه حرفی بزنه. این میشه تقوای دائمی. اگر کسی این مراقبه دائمی رو داشت از اولیای خداست. بخش سوم، اگر این گونه بود لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. ببین بشارت محتواشه، نه لفظ که نیست که. شما مثلا آقای فتی من میگه بشارتی میخوام بدم یه خونه برات خریدم، این بشارت الفاظ اون خونه است که برام خریدی دیگه، پول دار شدی برام بخونه. خب اون بشارت ها یه محتوایی داره، وقتی می خدا بهشون بشارت میده یعنی محتوای بشارت رو آماده کرده. لذا مراقبه استمراری از امر و نهی الهی ایمان رو از ممزوع شدن با شرک حفظ میکنه و انسان رو به مقام اولیاء الله میرسونه. اولیاء الله کیا بودن؟ کسایی که خدا اداره امورشون رو به عهده گرفته، کسایی که نه خوف داشتن، نه غم آینده رو داشتن، نه نگرانی آینده رو داشتن، نه غم گذشته رو داشتن. این گروه لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. الله تعالی به اولیا در دنیا و آخرت بشارت میده. معنی بشارت در دنیا و آخرت به وقوع پیوستن اموری در این دو عرصه است که لازمش بشارت. در تمام لحظات زندگی العارف و حشون بشون. ما اگه اون یه نفر ندیدیم باور نمی‌کردیم، میگفتیم بو علی برای خودش گفت. العارف و حشون بشون. در زیر و رو در پیچ و خم یه انسانی دائما در عشق و صفا باشه. و بخش چهارم و بخش جمع‌بندی، حالا از مجموعه این داستان داره به کلمات الله تعبیر میکنه. میگه این کلمات اللهه، این که یه اولیایی هستن که خدا داره امورشون رو به عهده گرفته، که اینا سیرشون این بود که ایمان آوردن و دائما از این ایمانشون مراقبت کردن تا به جایگاه رسیدن که خداوند داره امورشون رو به عهده گرفت و در دنیا و آخرت زمینه بشارت رو براشون فراهم کرد. این کلمات خداست و این هرگز تغییر نخواهد کرد. یعنی هر کسی در هر جایی در هر نقطه‌ای در مسیر ایمان و تقوای استمراری بره ولی خدا میشه. این معنی لا تبدیل ال کلمات الله. هیچ تبدیلی در کلمات الله نیست. کلمات الله موضوع آیه چیه؟ همینی که ملاحظه فرمودید، این که اولیا کسانی هستند که خداوند اداره امورشون رو به عهده گرفته، هیچ خوف و حزنی بر علیهشون نیست، محزون نمیشن، مسیری رو که طی کردن مراقبه استمراری از امر و نهی الهیه، ایمانشون رو از ممزوع شدن با شرک حفظ کرده این تقوای استمراری و رسیدن به جایگاه اولیا. به سبب این مراقبه استمراری و حفظ ایمان از ممزوع شدن با شرک و رسیدن به مقام اولیا، الله تعالی در دنیا و آخرت اموری رو براشون رقم میزنه که لازمه بشارته و این سیر همون کلمات اللهیه که تبدیلی نداره. پس اینجا کلمات الله این سیر اولیاء خدا در عرصه ایمان و تقواست. واژه کلمه و واژه آیه، ولی این کلمه که داریم ازش حرف میزنیم یک آیه قرآن میتونه کلمات الله، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین یه آیه قرآنه، این یه کلمه است. الذین نسوا الله فانساهم انفسهم یه آیه قرآنه ولی این یه کلمه است. فرعون گفت ما اریکم الا ما ارا، همین یه که من میگم، این آیه قرآنه ولی این یه کلمه است. شیطان گفت انا خیر، این یه آیه است ولی این یه کلمه است. پس دایره کلمه در این تعابیر بسیار وسیع، اصلا همه عالم کلمه.
خود قرآن کلمه
است. قرآن کلمه است. قرآن کلام الله دیگه. بگو کلمه الله. کلمه الله یا الاولیا.